سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. حدود 90 تن در اثر حمله انفجاری طالبان در بگرام زخمی شدند، در حالی که مردم افغانستان منتظر اعلان نتایج انتخاباتند. شورای نامزدان ریاست جمهوری اظهارات تازه دارد. از زندگی مغاره نشینان در بامیان هم می شنوید. و یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان حافظ سعید رهبر لشکر طیبه را رسماً به تمویل تروریسم متهم کرد. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. مسئولیت حملات مضطربم امروز صبح در قرارگاه بگرام را طالبان به عهده گرفتند. شب گذشته در مربوطات شهر کندوز قوای افغان بر مواضع دشمن بمباری کردند. یک محکمه پاکستان حافظ سعید را که گمان می رود حملات کشنده سال 2008 را در شهر ممبئی هندوستان تحریزی کرده بود، به تمویل تروریسم متهم کرد. تفصیل خبرها. مسئولیت حملات مضطربم امروز صبح در قرارگاه بگرام را طالبان به عهده گرفتند. در این مورد ذبیح الله مجاهد در تویتر خود نوشته است. مقامات ناتو و افغان میگویند که در انفجار دو مضطربم در بگرام 10 نفر زخمی و 1 تن کشته شده است. ولسوال بگرام عبدالشکور قدوسی به رادیو آزادی گفته است که تعداد زخمی ها در این رویداد به 90 نفر رسیده و درگیری هنوز ادامه دارد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصله داریم. شب گذشته در مربوطات شهر کندوز قوای افغان بر مواضع دشمن بمباری کردند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روح الله احمدزی در مورد این حمله به رادیو آزادی گفت:
قوای هوایی ما شب گذشته ضربات شدید هدفمند را در مربوطات مرکز ولایت کندوز بالای مواضع طالبان تروریست اجرا کردند که در نتیجه 2 باب تونل و 1 موضع مستحکم دشمن به گونه کامل تخریب گردید.
وزارت دفاع نگفته است در این حمله طالبان چند نفر تلفات دادند. طالبان هنوز هم در اطراف شهر کندوز حضور دارند و این شهر را تهدید میکنند. رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی میگوید صدها میلیون دلار کمک های آمریکا به افغانستان به بیشتر شدن فساد در این کشور کمک کرده است. به گفته آقای کرزی این پول ها بدون حساب و کتاب به افغانستان سرازیر شدند. کرزی در پاسخ به یک مطلب روزنامه واشنگتن پست سخن میگوید که نوشته است اداره 3 رئیس جمهور سابق آمریکا در مورد جنگ افغانستان به مردم معلومات غلط دادند. آقای کرزی دیروز در یک مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت: چرا آنها ناکامی را موفقیت نشان دادند؟ چرا آنها مردم خود را فریب می دهند؟ اگر آنها مردم خود را فریب می دهند با ما چی خواهند کرد؟ در اسناد نشر شده توسط واشنگتن پست نام رئیس جمهور سابق حامد کرزی هم ذکر شده که در 14 سال حکومت وی در 14 سال او حکومتی را رهبری میکرد که با فساد آلوده بود و از منابع دولتی به منافع شخصی کار میگرفت. خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک محکمه پاکستان حافظ سعید را که گمان میرود حملات کشنده سال 2008 را در شهر ممبئی هندوستان تحریزی کرده بود، به تمویل تروریسم متهم کرد. در این مورد یک سالنوال حکومت و یک مقام امنیتی پاکستان امروز خبر دادند. محمد طاهر یک مامور شعبه مبارزه با تروریسم در اداره پلیس پنجاب به رادیو آزادی گفت سعید تحت شرایط امنیتی جدی در یک محکمه در لاهور حاضر شد. سارنوال عبدالرؤوف واتو در حضور سعید اتهامات علیه او را اعلان کرد. سعید مؤسس گروه تندرو لشکر طیبه می باشد که امریکا و هندوستان آن را به دست داشتن در حملات تروریستی ممبئی متهم می سازند. در این حملات 160 نفر به شمول آمریکایی ها کشته شدند. پلیس مبارزه با تروریسم در پاکستان بعد از سفر عمران خان صدر اعظم این کشور به واشنگتن در ماه جولای سعید را بازداشت کرد. یک محکمه پاکستان امروز حکم صادر کرد که رئیس جمهور سابق این کشور آصف زرداری با ضمانت از حبس آزاد شود تا در داخل کشور برای معالجه خود به هر شفاخانه‌ای که می‌خواهد مراجعه کند. زرداری شوهر صدراعظم فقیر پاکستان بی‌نظیر بوتو در ماه جون توسط کمیته مبارزه با فساد به اتهام پولشویی میلیون‌ها دلار به حبس محکوم شد. انتظار می‌رود که او امروز ناوقت از حبس آزاد شود. و کمیته دفاع ژورنالیستان امروز گفت نسبت به هر کشور دیگر در یک سال گذشته چین بیشترین تعداد ژورنالیستان را زندانی کرده است. در گزارش سالانه این کمیته آمده است در یک سال گذشته دست کم 48 ژورنالیست در چین حبس شدند. در گزارش کمیته دفاع ژورنالیستان آمده است که در تمام سال 2019 در سرتاسر جهان 250 ژورنالیست حبس شدند. این تعداد در یک سال قبل آن 255 نفر بود. بعد از چین ترکیه دومین کشور می باشد که در آن در سال جاری 47 ژورنالیست حبس شدند. یک سال قبل از این تعداد ژورنالیستان حبس شده در ترکیه 68 نفر بود. نظر به این گزارش در سال 2019 در عربستان سعودی و مصر در هر یک 26 ژورنالیست زندانی شدند. در گزارش همچنان آمده است در ایران که شاهد تظاهرات گسترده بود 11 خبرنگار زندانی شدند و در این گزارش سالانه روسیه جای هفتم را دارد که در آن 4 ژورنالیست محبوس شدند. در این راپور خبرنگارانی که دستگیر و بعد رها شدند و یا در محلاتشان توسط گروه‌های مسلح اسیر شدند شامل نیستند. پایان اخبار.
ساعت 57 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حدود 90 تن در اثر حمله انفجاری طالبان در بگرام زخمی شدند.
زخمی را مکمل به شفاخانه انتقال دادیم. مهاجم‌ها در قسمت که فعلا داخل شدند، او یک جای 3-4 ساعت در قسمت استفاده صورت نمی‌گرفت. او در تلاش شده بودند که از این استفاخانه داخل بگرام شدند که
در حالی که مردم افغانستان منتظر اعلان نتایج انتخاباتند، شورای نامزدان ریاست جمهوری اظهارات تازه‌ای دارد.
شما چی را بخواهی ایران کنید؟ شما بخواهی پکیت بحران ایران کنید؟ پروسه انتخابات غلط و امروز میگه که ما ایران میگنیم رفع مسئولیت میکنیم، او تو نمیشه.
از زندگی مغاره نشینان در بامیان هم میشنوید.
دیگه مرد کدرم که پیره اون دروی بازار اون یک کراچی اخر مبره این دیمزی انتظار هسته که یکو خانه بیده که مومزی نخواره بوسی گسل سر گجدوم اقرب تمام چیز منجی هسته دیگه.
یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان حافظ سعید رهبر لشکر طیبه را رسما به تمویل تروریسم متهم کرده است. برنامه در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
سابقا و بسیار مشکل و جنجال مالاری که وارد میکنن از هر جایی که من سرادات افغانستان بود که میرسن از سر مال از خاطر چیزا سر از اون میارزن و چندی روزا شوا در آن سفر میکنن که تا برو میرسن.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های که گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. در حمله موتر بم صبح امروز در نزدیکی میدان هوایی بگرام در ولایت پروان حدود 90 تن زخمی شده و یک خانم کشته شده. مسئولین نظامی بگرام با تایید موضوع گفتن که زخمی های این رویداد بیشتر غیر نظامی ها هستند و در حال حاضر درگیری بین نیروهای خارجی و مهاجمان در ساحه ادامه دارد. ماموریت حمایت قاطعی ناتو با صدور اعلامیه گفته که در این حمله هیچ تلفات به نیروهای آمریکایی و دیگر نیروهای ماموریت حمایت قاطعی وارد نشده. طالبای مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. نسیم شفق و جزئیات بیشتر.
حوالی ساعت 6 صبح امروز میدان هوایی بگرام در ولایت پروان هدف حمله قرار گرفت. مسئولان امنیتی میگویند که مهاجمان مواد انفجاری را در یک موتر نو مازدا جاسازی کرده بودند و قصد داشتند که پس از این حمله وارد میدان هوایی بگرام شوند. جنرال علوزی احمدی قماندان مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی در بگرام به رادیو آزادی میگوید که در نتیجه این حمله حدود 90 تن زخمی و یک زن کشته شده است.
زخمی را مکمل به شفاخانه انتقال دادیم. مواجبا در قسمت دیگه فعلا داخل شده و یک جای 3-4 سال دیگه روز استفاده صورت نمیگیره. و در تلاش شده بودن کردیم استفاده داخل باگر شده که خانوز تا فاز داخل تمام باشان نبود که داخل شدن. حالا فعلا عملیات جریان داره. عملیات هوایی بعد از ختم عملیات هوایی خطاعت معامله شده.
به گفته آقای احمدی پس از این حمله موتربم 4 مهاجم انتحاری در یک ساختمان جابجا شدند. قماندان مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی در مرکز بگرام میگوید که در نتیجه این حمله موتربم خانه های مسکونی نزدیک به محل رویداد نیز تخریب شده و خسارات زیادی به مردم محل وارد شده است. مأموریت حمایت قاطع در خبرنامه گفته است که حمله موتربم در ساحه میدان هوایی بگرام یک مرکز صحی را که به هدف کمک به مردم ساحه ساخته شده بود هدف قرار داده است. خبرنامه می افزاید که در این حمله هیچ تلفات به نیروهای آمریکایی و مأموریت حمایت قاطع وارد نشده است. در همین حال باری عارض آگاه نظامی در باره تأثیر این حمله بر روند گفتگوهای صلح که در حال حاضر در قطر ادامه دارد بر رادیو آزادی گفت:
اما تأثیری از این موضوع بالای مذاکرات در دوحه شاید زیاد نباشه، به خاطر از اینکه تابال توافقات بین ازیا که تو شامل اردن بین قوای امریکایی و طالبان هستند هنوز او به امضا نرسیدند.
مسئولیت این حمله را طالبان بر عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیام ادعا کرده است که در این حمله ده‌ها نیروی خارجی و افغان کشته شده و به تأسیسات در میدان هوایی بگرام نیز خساره وارد شده است.
طالبان مسئولیت حمله بگرام در حال به دوش گرفتند که دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که در گفتگوهای صلح در دوحه تا حال در مورد آتش بس و کاهش خشونت ها با مقامات آمریکایی توافق صورت نگرفته.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
الهم گزارش در مورد جنجال‌های انتخاباتی. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حال بررسی گزارش دارالانشاست تا پس از او نتایج انتخابات اعلان کنه. ولی درباره چگونگی اعلان نتایج بین اعضای کمیسیون دیدگاه‌های متفاوت وجود داره. مولانا عبدالله یکی از کمیشنرای این کمیسیون میگه که نتایج قسمی 24,000 محل اعلان میکنن، ولی میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی این کمیسیون گفته تا پایان امروز درباره اعلان نتایج ابتدایی انتخابات در این کمیسیون تصمیم گرفته میشه. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
انتظار به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، روندی که سرنوشت آن در گرو دیدگاه‌های متضاد اعضای کمیسیون مستقل انتخابات مانده است. کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته گفته است که بحث اعلام نتایج ابتدایی انتخابات روی میز است تا به‌زودی درباره تاریخ آن فیصله شود. اکنون مولانا عبدالله کمیشنر این کمیسیون میگوید که آرای 24177 محل تصفیه شده است، اما به شمول 7 ولایت سرنوشت آرای 11 ولایت دیگر روشن نیست. آقای عبدالله میگوید قرار است نتایج قسمی 24,000 محل به زودی اعلام شود. از سوی دیگر میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی این کمیسیون میگوید که دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات گزارش و عملیاتی انتخابات را به بورد کمیشنران این کمیسیون سپرده است.
دغه گزارش بندی هم داوس هم رهبری کار کوي.
رهبری کمیسیون روی همین کار میکند و گفتگوها در این مورد ادامه دارند. اگر مشکل بزرگ در گزارش وجود نداشت تا شام امروز درباره اعلام نتایج ابتدایی فیصله خواهد شد.
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری خپل فیصله کوي.
اما نتایج قسمی و ابتدایی چه تفاوت از هم دارند که دیدگاه های کمیشنران را متفاوت از هم ساختند؟ بر بنیاد بند 18 قانون انتخابات، هنگامی که شمار و معلومات آرا از مرکزهای رایدهی به کمیسیون سپرده می شوند، کمیسیون مستقل انتخابات می تواند نتایج قسمی آرای چند محل یا سراسر افغانستان را پیش از آن که به شکایت ها از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی رسیدگی شود اعلام کند. اما نتایج ابتدایی نتایج است که کمیسیون پس از جمع‌بندی نتایج قسمی نتیجه ابتدایی کل آرا را بر بنیاد جدول زمانی از پیش تعیین شده اعلام می کند. در این میان عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی هشدار می دهد که اگر کمیسیون مستقل انتخابات به نظر داشت خواستهای این دسته انتخاباتی نتایج ابتدایی را اعلام کند در برابر آن بی تفاوت نخواهد ماند. از سوی هم شورای نامزدان ریاست جمهوری در نشست بر روز چهارشنبه گفتند که در صورت پذیرفته نشدن خواستهای معترضان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی را نمی پذیرند. احمد ولی مسعود یکی از اعضای این شورا:
شما چی را میخواید اعلام کنید؟ شما میخواید پکیج بحران اعلام کنید؟ پروسه انتخابات غلط و امروز میگید که ما اعلام میکنیم رفع مسئولیت میکنیم. او تو نمیشه. مردم هم پاسخ تبیین نکنید.
کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به نگرانی های نامزدان ریاست جمهوری میگوید که نتایج انتخابات را بر بنیاد قانون اعلام میکند و هر آن کسی که در این زمینه شکایت دارد میتواند شکایتش را در کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی ثبت کند تا به آن رسیدگی شود.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت میشنوید.
قانون حمایت از حقوق اطفال که به روز دوشنبه از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب شد، دوباره از سوی تعداد از اعضای این جرگه به چالش کشانیده شده. شماری از اعضای ولسی جرگه بعضی از مواد این قانون مخالف آموزه‌های شرعی می‌خوانند، ولی شمار دیگر تاکید دارند که قانون تصویب شده و نیاز به اعتراض نیست. یکی از موارد اختلافی قانون حمایت از کودک‌ها تعیین سن کودک‌ها در این قانون می باشد. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارد.
وکیل صاحبا، خواهش میکنم در جای خود بشینید. چی با دلت؟
هرچند قرار بود ولسی جرگه افغانستان امروز چهارشنبه را این موضوع استجواب سرپرست وزارت مالیه تمرکز کند، اما سر و صدای برخی از وکیلان درباره قانون تصویب شده حمایت از حقوق کودکان آجنده مجلس را بر هم ریخت. شماری از اعضای ولسی جرگه تصویب این قانون را که بر روز دوشنبه صورت گرفت اقدام نادرست خواندند و در برابر آن اعتراض کردند. آنان تاکید دارند که باید یک بار دیگر روی این قانون بحث گردد. شاوزیر ترخیل یکی از این وکیلان معترض:
روز گذشته در این تالار قانون حمایت از کودکان تصویب شد که این یک کار نادرست می باشد. تالار در آن روز نصاب نداشت و از سوی دیگر قانونی که خلاف قانون خداوند و خلاف قانون اساسی باشد برای ما قابل قبول نمی باشد.
یکی از مواد اختلافی این قانون چگونگی تعیین سن قانونی کودکان است. در این قانون 18 سالگی به عنوان سن قانونی تصویب شده است. حالا شماره از وکیلان معترض این ماده را خلاف آنچه شریعت برای بلوغ پیش بینی کرده است میدانند و میگویند هر زمانی که یک طفل به سن بلوغ برسد حق تعیین سرنوشتش را دارد. اما برخی دیگر از اعضای مجلس قانون را تصویب شده دانسته و خواهان اجرایی شدن آن هستند. عزیزه جلیس یکی دیگر از اعضای این جرگه:
در تکمیل نصاب جناب رئیس صاحب هیچ شک وجود نداره. آیا این طفل 10 ساله، این طفل 9 ساله از حمایت مادی معنوی قانون، از امتیازات این قانون کشیده میشه؟ آیا میشه اینا رو ما محروم بسازیم به خاطر که این جوان شد؟ به هیچ وجه این قابل قبوله. هیچ کس نیست.
با اساس معلومات هیئت اداری ولسی جرگه در نشست روز دوشنبه نصاب مجلس 148 تن بوده است و این قانون با 3 رای مخالف و اکثریت آرا به تصویب رسید. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تصویب این قانون حمایت می کند و عملی شدن آن را در تامین حقوق اطفال مهم می داند. نجیب الله ببرکزی مسئول بخش امانگی کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد گفت:
اگر این قانون اگر تطبیق شود، ما بر شما میتونم گفته که تا یک حد در مشکلات اطفال افغانستان حل میشه و این قانون مدافع حقوق اطفال است. از نظر ما میتونه که برای بهبود وضعیت اطفال بسیار مهم باشه.
اما حالا مشخص نیست که سرنوشت این قانون در نشست آینده این جرگه چی خواهد شد. قانون حمایت از حقوق کودکان روز دوشنبه از سوی ولسی جرگه در 16 فصل 108 ماده تصویب گردید. این قانون یکی از جنجالی ترین موضوعات در چند سال پسین در ولسی جرگه بوده است و دلیل عمده آن کودک خواندن زیر سن 18 سال بوده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که ما روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان دست به کار شده که اطراف مجسمه های بودا را پاکسازی کنند. مسئولین ریاست بر رادیو آزادی گفتند که برنامه را روی دست دارند که مغاره های کنار مجسمه های بودا را در بامیان در آینده های نزدیک از وجود مغاره نشینا پاک کنند و به اونا جای مناسب تر برای بود و باش تعیین کنند. این مغاره نشینا با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کنند. گلامیز شریفی خبرنگار رادیو آزادی در بامیان جزئیات دارد.
شماری از باشندگان بامیان برای نداشتن سرپناه مناسب به مغاره های اطراف مجسمه های بودا پناه برده اند. آنان هرچند آنجا روز و شب را سپری می کنند، اما با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند، به ویژه در فصل سرمای زمستان. اکثریت این مغاره نشینان کسانی هستند که پس از سقوط طالبان از کشورهای ایران و پاکستان برگشتند و در مغاره های زندگی اختیار کردند که صدها سال قدمتی تاریخی دارد. مرضیه یکی از مغاره نشینان بامیان است. سالها است که در این مغاره ها زندگی می کند. می گوید شوهرش در بازار روزمزد کار می کند و با مشکلات می تواند هزینه های ابتدایی زندگیشان را بپردازد. در حالی که بغض گلوی مرضیه را می فشارد، از عدم همکاری حکومت و نهادهای کمک رسان دیگر شکوه می کند. او می گوید در صورتی که به خانواده اش زمینی داده شود، به زودترین فرصت این مغاره را ترک خواهد کرد.
سولاداری که یک مایده اون مور بور منی اگر دور منجی اونو بگوی خیرگاگ اون مده این زنگاره اونو زندگی خمنی دیگه یک مرد کداریم که او پیره اون دروی بازار اونو یک کراچی اخر مبره این ده امزی انتظار هسته که یک خانه بیده که مو امزی نگاره برش گسل سر گجدوم اقرب تمام چیز این منجی هسته دیگه او تر بگی مو زندگی خوب نداره این زنگاره که بگی مو یک قالین یک فرش دیگه خوب نداره. این مالی که دولت در مجای بیده این می نقارن متن.
این در حالی است که اسلم علوی رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان در گفتگو با رادیو آزادی تأکید دارد که مغاره ها از میراث های تاریخی و فرهنگی هستند و دولت باید مطابق معیارهای یونسکو و کمیته میراث جهانی به گونه جدی از تخریب و فرسایش این ساحات جلوگیری کند.
مغاره نشینی هم خلاصه باعث میشه که در طولانی مدت باعث تخریب مغاره شه. دولت او زمان خدمتش و کم کم توسط مؤسساتی که در بخش مهاجرین کار میکرد توانسته که دی از مهاجرین هم چکونه زمین برش بخره، خانه بسازه، خلاصه از مغاره ها بیایه در خانه هایی که برش ساخته شده، شهرهای ساخته شده اونجا جا بجا شده. او زمان خیلی مغاره نشین ها تعدادش زیاد بود. حالا ما خیلی کم مغاره نشین داریم که اینا خیلی خلاصه در مزیقه اقتصادی قرار دارن. یک دی از اینا
همچنان آقای علوی می افزاید که بعضی از این فامیل ها مغاره نشینی را یکی از راه های درآمد و گرفتن کمک ها ساختند. در صورتی که برای آنها زمین توزیع شده است، باز هم زندگی را در مغاره ها ادامه می دهند. او می گوید این افراد شناسایی شده و با آنها برخورد قانونی صورت می گیرد. از سوی دیگر نصرالله نوید کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی از اقدامات اطلاعات و فرهنگ استقبال می کند و می گوید به مغاره نشینی باید پایان داده شود. او همچنان تأکید دارد که از این آدرس نباید به عنوان باجگیری استفاده شود.
8 صاحب بامیان شامل لیست میراث های فرهنگی است و این وظیفه هر شهروند است که در قسمت حفاظت و حراست از ساعت باستانی، ساعت تاریخی و در مجموع منظره امی وادی بامیان تلاش صورت بگیره به خاطر حفاظت از اما منظره فرهنگی حفظ شوه و یکی کمی از مغاره نشینی به اینون یک باج اینا استفاده نکنه و دومی دیگه برای اینا مسکن ثابت در نظر گرفته شوه و سومی دیگه اینمی وادی بامیان اینمی نمای فرهنگی بامیان حفظ شوه.
هرچند مغاره نشینان در ولایت بامیان از یک طرف شرایط طاقت فرسایی را تحمل می کنند و از طرف دیگر به گفته مسئولان به مغاره های تاریخی ساحات باستانی بامیان آسیب جدی می رسانند. به همین علت حالا مسئولان روی تطبیق جدی برنامه کار می کنند که بر بنیاد آن باید برای حفظ مغاره های اطراف مجسمه های بودا تلاش شود. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان امروز به گونه رسمی حافظ سعید رهبر لشکر طیبه را به تمویل فعالیت‌های تروریستی متهم کرد. تارنوال دولتی گفت که حافظ سعید اتهام وارد شده که حملات سال 2008 میلادی در ممبئی هند طرح‌ریزی کرده بود. عمران گیل وکیل مدافع حافظ سعید گفته موکلش بی‌گناه، گفته حافظ سعید بی‌گناه. مقیم نایب جزئیات داره.
حافظ سعید به عنوان طراح اصلی کشتن 160 تن در حملات ممبئی متهم دانسته می شود. 11 سال پیش در حملات بر یک هتل، ایستگاه مرکزی بسها، رستوران و یک شفاخانه در ممبئی، شمار زیاد از خارجی ها هم کشته شدند که چندین امریکایی در میانشان شامل بودند. حافظ سعید پس از آن که به تمویل تروریسم متهم شد، امروز چهارشنبه اتهام‌ها بر خودش را در جریان محاکمه رد کرد. سعید مؤسس گروه تندرو لشکر طیبه است، گروهی که از سوی ایالات متحده و هند گروهی تروریستی خوانده شده است. لشکر طیبه و مؤسسه خیریه یان به نام جماعت الدعوه در فهرست سازمان‌های تروریستی ملل متحد هم درج است. این گروه اسلامی که در پاکستان فعالیت دارد، جنگجویان تندرو را در کشمیر تحت تسلط هند حمایت می کند. ایالات متحده برای معلوماتی که به دستگیری حافظ سعید منجر شود، $10 میلیون جایزه تعیین کرده بود. اما سعید چندین بار در پاکستان دستگیر و دوباره رها شده است. واشنگتن بر اسلام آباد فشار وارد کرد تا سعید را به محکمه بکشاند. پلیس ضد تروریسم پاکستان او را در ماه جولای پس از سفر صدر اعظم عمران خان به واشنگتن بازداشت کرد. حکم امروز چهارشنبه محکمه در حال صادر شد که سال آینده گروه ویژه اقدام مالی یا FATF اجلاسش را در مورد پاکستان برگزار می کند. در این اجلاس تصمیم گرفته خواهد شد که آیا پاکستان بنابر ناکامی در جلوگیری از تمویل گروه های تروریستی در فهرست سیاه جا گیرد و یا از فهرست فعلی خاکستری بیرون ساخته شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنوندی عزیز، تا لحظات بعد سرخط مهمترین خبرهای روز آماده نشر داریم، با ما باشین. ولی حالا شماره از پیام‌های شنونده ها را مشنویم.
پیام‌ها و نظریات شما.
اسم عبدالقادر از ولایت بلخشان، سوالی ارگو. شکایت ما نیست که ما در 12 کره در اکسرداز زندگی میکنیم. ولسوال ما بسیار دور است. در زمستان یک متر زیادتر برف میباره. ما در زمستان نمیتونیم که در ولسوال مریضه های خدمتان برسانیم. ولی سرابای ما بسیار خراب است. از ولسوال تا قیره 12 قیره ما 2 ساعت یا 2.5 ساعت را بسیار دور است. ما در زمستان نمیتونیم که مریضی خود را در این ولسوال برسانیم. شما خواهش میکنیم که تقاضای ما را در مسئولین حکومت در جریان بگذاریم. در قیره ما در این ولسوالی ارگوی توجه صورت بگیرد. ولی بسیار در مشکل مواجه هستیم. السلام علیکم. خداحافظ.
بنده بشردوست از ولایت بادکس الفولی جوان به شما کلام شدم. راضی برادر به همین مکتب ها الفولی جوان از مرکز الفولی تیز دیگه به سایه الفولی جوان هیچ مکتب وجود نداره. مکتب ها خیلی معلوم ها قید از تحت مرکز بشتنم تونم، چون که ما از سایه الفولی داریم و به سایه اطراف هیچ مکتب وجود نداره. تقاضم هست راضی الفولی همه که صدای مرد به گوشی مسئولین معارف درستیم. با سلام با احترام.
من رحمت هستم. تحضیت افغان در اندقه کابل با تماس شده.
دولت چیزی نه دولت است بل ما نه البته زمستانی توضیح کردم نه جنپا توضیح کردم و ما جنپا را البته زمستانی هم توضیح نکردم و جنپا را هم توضیح نکردم ما جنپا شخصی خود میپوشیم جنپا شخصی با ما را میگه که تو جنپا شخصی را بیرون بکن جنان با بلیاز خود را همین جنپا را که بیرون کنی بیرون زمستانی هم داری ما کن از ما معرض چیم از سیخمه که را معرض هستیم خوشمان بسیم این سده را پذیرم ازش مسئولیم برسه خدا حافظ
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 عصر است. همکارم سمی عباس با سرخط خبرها با شماست.
مسئولیت حملات معتربم امروز صبح در قرارگاه بگرام را طالبان به عهده گرفتند. در این مورد ذبیح‌الله مجاهد در تویتر خود نوشته است. شب گذشته در مربوطات شهر کندز قوای افغان بر مواضع دشمن بمباری کردند. به گفته مقامات دو تونل مخالفین و یک سنگر مهم آنها مورد حمله قرار گرفته است. رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی میگوید صدها میلیون دلار کمک های امریکا به افغانستان به بیشتر شدن فساد در این کشور کمک کرده است. به گفته آقای کرزی این پول ها بدون حساب و کتاب به افغانستان سرازیر شدند. یک محکمه پاکستان حافظ سعید را که گمان می رود حملات کشنده سال 2008 را در شهر ممبئی هندوستان تحریزی کرده بود به تمویل تروریسم متهم کرد. یک محکمه پاکستان امروز حکم صادر کرد که رئیس جمهور سابق این کشور آصف زرداری با ضمانت از حبس آزاد شود تا در داخل کشور برای معالجه خود به هر شفاخانه‌ای که می‌خواهد مراجعه کند. و کمیته دفاع از ژورنالیستان امروز گفت نسبت به هر کشور دیگر در یک سال گذشته چین بیشترین تعداد ژورنالیستان را زندانی کرده است.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار در امتداد لحظه ها و حقوق بشر بشنوین، همکارم نسیم شفق با چند خبر ورزشی با شماست.
اصغر افغان بار دیگر به جای راشد خان کپتان تیم ملی کرکت افغانستان گماشته شد. کرکت بورد افغانستان میگوید که آقای افغان پس از این کپتان سه فرمت یعنی بازی های تست، 20 اوور و 50 اوور خواهد بود. با گفته کرکت بورد، راشد خان به حیث معاون با آقای افغان همکاری خواهد کرد. فرهان یوسفزی رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان امروز در نشست خبری گفت که این تصمیم به هدف تقویت ورزش کرکت با مشوره کمیته گزینش اتخاذ شده است. تیم ملی کرش افغانستان برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی وارد قزاقستان شد. این رقابت‌ها از 12 تا 17 ماه جاری میلادی با اشتراک ورزشکاران 61 کشور جهان در قزاقستان برگزار می‌شود. 4 ورزشکار پسر در کاتگوری‌های وزنی مختلف و یک هیئت از افغانستان در این مسابقات نمایندگی می‌کند. و مرحله نخست قرعه‌کشی تکت‌های پارا المپیک در ژاپن انجام شد. کمیته برگزاری بازی‌های 2020 توکیو اعلام کرد در مرحله اول فروش تکت‌های بازی‌های پارا المپیک از طریق قرعه‌کشی 3.1 میلیون نفر ثبت نام کردند. این آمار 3 برابر فروش تکت بازی‌های پارا المپیک سال 2012 لندن میباشد. رئیس کمیته پارا المپیک گفته که این رقم بی سابقه است و درخواست زیاد برای پارا المپیک نشان می‌دهد که ژاپنی‌ها به این بازی‌ها علاقه‌مند هستند. او همچنان گفته که توکیو 2020 بیشترین تأثیر را بر جامعه خواهد داشت. در نخستین قرعه‌کشی 600 هزار تکت به فروش رسید. مرحله دوم ثبت نام قرعه‌کشی از جنوری سال پیش رو آغاز می شود و 2 هفته ادامه خواهد داشت.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری.
دوستان شنونده، شما هم می دانید که روز 3 دسامبر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جهانی معلولان اعلام شده است که هدف از این اقدام ارتقای حقوق و رفاه افراد دارای معلولیت در تمام عرصه های جامعه و توسعه و افزایش آگاهی از وضعیت افراد معلول در زمینه های مختلف زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد. به همین منظور ما هم خواستیم این برنامه را در مورد وضعیت معلولان در افغانستان و اینکه تا چه حد به حقوق آنان توجه صورت گرفته است بحث نماییم. در این بحث حبیب رحمان ملکزاده، عامر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ما را همراه است. آقای ملکزاده، در آغاز شما خوش آمدید به برنامه و لطف کرده بگوین که روز 3 دسامبر که روز جهانی اشخاص دارای معلولیت تعیین شده، چرا و